سم مشى مثل هر شب پر کنم صدات هوامو بروغ سکوتو بشکن تازه کن ترانه ها آسمون اما یه ستاره هم ندارم واسه عاشقت دعا کن که تو کار دل نمونه تو فقط خدا خدا کن که خدا خودش میدونه تو فقط خدا خدا کن تو فقط خدا خدا کن بازم امشب مثل هر شب تو برای من دعا کن تو فقط خدا خدا کن تو فقط خدا خدا کن بازم امشب مثل هر شب تو برای من دعا کن امشب مثل هر شب تو دلت برام دعا کن نم نمک سکوتو بشکن زیر لب خدا خدا کن بازم امشب مثل هر شب پر کن از صدات هوامو بروغ سکوتو بشکن تازه کن ترانه ها که خدا خودش میدونه حال و روز عاشقا رو بین عاشقا میبینه بت دلای ما رو اونی که واژه به واژه میشنوه نگفته ها تو با طلوع هر ترانه بالا پرید صدا تو فقط خدا خدا کن تو فقط خدا خدا کن بازم امشب مثل هر شب تو برای من دعا کن تو فقط خدا خدا کن تو فقط خدا خدا کن بازم امشب مثل هر شب تو برای من دعا کن
گروه معارف شبکه رادیویی دنا تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس فإنه لقول رسول كريم
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 71 تا 79 سوره مبارکه انبیاء و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا
إذ نادى من قبل بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام به محضر شما شنوندگان عزیز، به ترجمه و توضیح آیات 71 تا 79 سوره شریفه انبیاء می پردازیم. در آیه 71 آمده است: و ما ابراهیم و لوط را از شر دشمنان نجات دادیم و به سرزمینی بردیم که در آن به جهانیان برکت بخشیده بودیم. نمرود برای مقابله با انقلاب بزرگ حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام او را به تبعید فرستاد. ابراهیم که رسالتش را در آن سرزمین پایان یافته می دید و خواهان گسترش پیامهای انقلاب خود در دیگر نقاط جهان بود، با برادرزادهش لوط به شام مهاجرت می کند. این سرزمین هم از نظر ظاهری پربرکت و حاصلخیز بود و هم از نظر معنوی پربرکت و جایگاه پرورش انبیاء علیهم السلام بود. در آیات 72 و 73 آمده است: و به ابراهیم اسحاق را عطا کردیم و افزون بر او یعقوب را و همه را شایسته و صالح قرار دادیم و آنان را پیشوایانی کردیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند و به دیشان وحی کردیم تا کارهای شایسته کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند و آنان پرستندگان ما بودند. نبی انسان را به سوی اعتقادات حقه و اعمال صالح راهنمایی می کند، اما امام انسانهای لایق را به سوی مقامهای بالاتر می رساند و این کار را از طریق تصرف در دل آنها انجام می دهد. در آیات 74 و 75 آمده است: و اما لوط، به او قدرت داوری و دانش بخشیدیم و او را از میان مردم شهری که کارهای پلید می کردند نجات بخشیدیم، که آنان مردمانی بد و نافرمان بودند و او را در رحمت خیش درآوردیم که از شایستگان بود. به لوط قدرت تشخیص و تمام معارف و علومی را که در سعادت انسان اثر دارد دادیم و او را از شهر فاسقان نجات بخشیدیم. نام این شهر صدوم بود که حضرت لوط در مهاجرتش با ابراهیم در آن مکان منزل گرفت. آن حضرت برای هدایت مردم صدوم تلاش زیادی کرد، اما سرانجام مردم از دستورات لوط روی گردان شدند و عذاب الهی آنها را گرفت. نسبت دادن اعمال زشت به شهر نشان می دهد که مردم این شهر چنان غرق فساد بودند که گویی از در و دیوار آنجا باران گناه می بارید. در آیه 76 آمده است: اما نوح که زان پیشتر خدا را خوانده بود، ندایش را اجابت کردیم و او و خاندانش را از آن بلای بزرگ نجات دادیم. این ندا نفرینی بود که در آیه 10 سوره قمر از زبان حضرت نوح چنین آمده است: پروردگارا من مغلوبم، مرا یاری کن. تعبیر به نادا که معمولاً برای خواندن با صدای بلند است نشان می دهد که آنقدر این پیامبر بزرگ را در طول سالیان دراز آزار رسانده بودند که سرانجام فریاد کشید و خدا را به کمک خود طلبید. در آیه 77 می خوانیم: و نوح را در برابر مردمی که آیات ما را تکذیب می کردند یاری دادیم، که آنان نیز بد مردمی بودند، پس جملگی را غرق کردیم. اگر در آیه شریفه به علت هلاکت اقوام اشاره می کند، برای این است که بفهماند مجازات های الهی جنبه انتقامی ندارد، بلکه سنتی است که شامل ستمگران و گروه هایی می شود که در خط کمال و سیر الالله قرار ندارند و مانع رشد سایر مردم می شوند. در آیه 78 چنین می خوانیم: و داوود و سلیمان را به یادار آنگاه که در باری مزرعه‌ای که گوسفندان آن قوم شبان در آن چریده بودند داوری می کردند و ما شاهد حکم آنان بودیم. گله گوسفندی شبانه به زراعتی وارد می شود و خساراتی وارد می کند. صاحب زراعت با صاحب گوسفندان به نزاع می پردازد و سرانجام برای داوری نزد داوود پادشاه وقت بنی اسرائیل می روند. داوود می فرماید: چون خسارت وارده به اندازه بهای تمام گوسفندان است، پس باید گله گوسفند به صاحب زراعت داده شود. سلیمان که کودک بیش نبود و در نزد پدر حاضر بود، به پدر عرضه داشت: من پیشنهاد دیگری دارم، گله گوسفند به صاحب زراعت داده شود تا او از منافع آن مانند شیر و پشم آن استفاده کند و زراعت نیز به صاحب گله داده شود تا آن را ترمیم کند و محصول را به حال اول برگرداند. پس از 1 سال گله را به صاحبش و زراعت را نیز به صاحب اولیه بازگردانیم. حکم هر دو مسون از خطا بود، اما در کیفیت اجزای دو حکم اختلاف وجود داشت. داوود اندازه خسارت را معادل قیمت گله برآورد کرد، اما سلیمان آن را معادل منافع 1 سال گله محاسبه کرد. لذا حکم سلیمان سبکتر و اجرایش عادلانه تر بود. قرآن در آیه 79 ادامه مطلب را چنین پی می گیرد: پس آن حکم را به سلیمان فهماندیم و به آن هر دو قدرت داوری و دانش عطا کردیم و کوها را رام ساختیم و نیز مرغان را تا همراه داوود خدا را تسبیح کنند. حکم سلیمان پذیرفته شد چون این حکم را ما به او تفهیم کردیم، اما نه آنکه حکم داوود ظالمانه باشد، چون ما به هر دو شایستگی داوری و علم را بخشیدیم. سپس قرآن به یکی از افتخارات داوود که خدا به وی داده بود اشاره می کند. نکته مورد توجه آن که کوها و مرغان که با داوود تسبیح می کردند از روی میل و باطن خود تسبیح می کردند و تسبیح خود را با تسبیح داوود هماهنگ می ساختند. خب یاران همراه، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره مبارکه انبیا می‌پردازیم، همگی شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا حافظ شما.
توی تو در میکده با بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. بنده دکتر بابک هادیان، فوق تخصص بیماری های کلیه، پیوند و فشار خون هستم. این بیماری یک بیماری است که عوارض در واقع جبران ناپذیری رو در صورت درمان نشدن داره و تأکید کردم که این بیماری فراتر از این که باید نگاه دارویی به درمانی بهش داشته باشیم، نگاه پیشگیرانه باید داشته باشیم. من تأکید میکنم برخی از افراد هستن در جامعه که بیشتر در معرض بیماری پرفشاری خون هستن، کسانی که سوابق فامیلی از بیماری پرفشاری خون دارن، اونهایی که بیماری دیابت یا به اصطلاح بیماری قند رو دارن، به نوعی باید در کنارش به این بیماری پرفشاری خون هم توجه داشته باشن، کسانی که بیماری های کلیوی دارن باز به نوعی باید توجه، یا فاکتورها یا در واقع عوامل خطر بیماری کلیوی رو دارن باید نیم نگاهی به این بیماری پرفشاری خون داشته باشن. برای افرادی که یه سن و سالی ازشون میگذره، به اصطلاح پا به سن میگذارن، هم باید در واقع نگران این بیماری تا حدی باشن، حالا برای توجه داشته باشن. افرادی که سیگار میکشن، دخانیات مصرف میکنن، غذاهای شور و نمک و اضافه وزن رو دارن، اینا هم باید در واقع توجه بکنن. و به طور کلی همه ماها به عنوان یک انسانی که روی این کره زمین زندگی میکنیم، برای بد نیست برای سلامت خودمون با یه مراجعه ساده به پزشک و با یکی دو بار اندازه‌گیری فشار خون با دستگاه توسط پزشک برامون مشخص بشه که این بیماری رو داریم یا نداریم. این به این خاطره که این بیماری علامت اولیه‌ای نداره. این به این خاطره که علائم این بیماری بعضن علائم گول‌زننده‌ای خواهند بود که در شبانه روز ما هم ممکنه به دلایل دیگه هم اونا رو داشته باشیم. و این به این خاطره که ما اگر این بیماری رو هر چی زودتر تشخیص بدیم، زودتر میتونیم پیشگیری بکنیم ازش و زودتر هم میتونیم برش گردونیم، درمانش کنیم، البته با اندکی صبر، متانت و در واقع حوصله. در رابطه با بیماری پرفشاری خون، خب بالاخره همیشه وقتی بحثش مطرح میشه، افرادی که روش‌های پیشگیری از اون رو به کار بردن، کسانی که روش‌های غیر دارویی درمان اون رو به کار بردن، که تاکید میشه روی چند تا نکته مهم: کاهش وزن، ورزش روزمره، به هر حال حداقل 5 بار 6 بار در هفته یه فعالیت ورزشی سبک در حد 20 تا 30 دقیقه رو آدم به صورت یک نرمش ساده هم داشته باشه و در واقع یک حرکت ورزشی که بتونه در واقع یک تحرکی برای اون ایجاد کرده باشه، اینا خیلی اوقات میتونن بیماری رو کنترل کنن. ما افرادی رو داشتیم که با مقداری کاهش وزن با ورزش به راحتی حتی نیاز به داروشون رو هم از بین رفته، یعنی بیماری قشنگ با بدون دارو درمان شده. بنابراین گروهایی که اضافه وزن دارن، کم تحرکن، گروهایی که غذاهای به هر حال نامناسب مصرف میکنن، غذای شور مصرف میکنن، از کردن فست فود ها رو استفاده میکنن، چربی و سرخ کردنی و اینا رو استفاده میکنن، کسانی که سیگار و دخانیات مصرف میکنن، اینا این عاداتشون رو باید ترک بکنن و اینو بدونن که همین ترک این عادات شاید بیشتر از 50% موارد راه رو خواهد طی خواهد کرد از بابت پیشگیری و درمان. اما به هر حال خب گروهایی رو داریم که این کارا رو هم میکنن و به هر حال بیماری کنترل نمیشه. به امید این که این بیماری با دارو کنترل بشه، این افراد وارد در واقع این بحث میشن که درمانهای دارو رو استفاده کنن. داروهای مختلفی برای درمان بیماری پرفشاری خون وجود داره. من همین اول باید عرض بکنم نوع دارو مهم نیست. نوع دارو رو پزشک مشخص میکنه و اینکه نوشته شده باشه که مثلا داروی الف از داروی ب بهتره یا داروی ب از داروی الف بهتره، واقعا اینجوری نیست. یه وقتایی در واقع ارزش داروها در کنار هم